أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم إلى أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با روایاتی که در اهمیت خمس بود از دیدگاه ائمه علیهم السلام، که اینها هم بررسی سندی و هم بعضی از نکات رجالی خدمت بزرگواران تقدیم شد و برای شما عرض کنم روایاتی هم که قبلا اشاره شد که آیا امیرالمؤمنین سلام الله علیه خمس گرفتن یا نگرفتند، که ما قبلا هم بحث کردیم که فردی میاد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض می کند من در میان اموالم مال حرام وجود دارد، آیا من می توانم توبه کنم یا نه؟ حضرت فرمود بر این که خمس او را به من بدهید اموالت پاک می شود. و فعطاه به خمسه، این مرد خمسش را آورد به امیر المؤمنین داد و امیر المؤمنین سلام الله علیه او را مالش رو حلال کرد. البته ما روایات متعدد دیگری هم داریم که حالا بعدها من اشاره خواهم کرد. شاید 3 تا یا 4 تا روایت هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه اموالی رو به عنوان خمس میارن به حضرت میدن و حضرت خمس بر میگردانه به صاحبش، خمس رو قبول میکنه و میبخشد و هدیه میدهد به صاحبش. حالا اونها هم در بخش شبهات بعدی من بعضی از قسمت هاش انشاءالله اشاره میکنم. و یک نکته ظریفی که معمولاً مغفول عنه مانده، این عزیزان خوب دقت کنند، حالا من در این شبهه بعدی هم مفصل به این میپردازم. بحث خمس یک بحثی است که معمولاً به افراد متمول تعلق میگیرد، برخلاف زکات که متمول و غیر متمول نمیخواد. به مجرد این که زکات به حد نصاب برسد باید زکات را بدهد، ولو این که الباقی هزینه 1 ماه این باشه 2 ماه این باشه هیچ تفاوتی ندارد. ولی در خمس به ویژه تقریبا شاید 90% خمس به ارباح مکاسب تعلق میگیره، 10% میره روی کنز و نمیدونم معدن و امثال اونها، که الانم که این قضایا عمدتاً دست افراد عادی نیست. در عصر نبوت و حتی در عصر ائمه علیهم السلام وضع مسلمانها خیلی در حد بالا نبود، به ویژه در عصر نبوت مردم با مشکلات شدید مالی مواجه بودند. و این که ما میبینیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خمسی از کسی نگرفته و این قضایا به خاطر این هست که مصداق خمس در جامعه محقق نشده، نه به خاطر این که برای شما عرض کنم موضوع خمس برای شما عرض کنم روشن نبوده یا حکم خمس روشن نبوده. حکم خمس قطعی است، در او هیچ شک شبهه‌ای نیست و با توجه به نامه‌هایی که حضرت دارد و بعضی از روایات سری، این که وجوب و حکم خمس کاملا مشخصه. ولی این رو عزیزان دقت بکنن، من دیدم چند کسی هست حتی اونهایی هم که رساله خاصی در این زمینه نوشته اند به این نکته کم توجه شده یا اصلا توجه نشده که علت خلاصه این قضایا در عصر نبوت، حتی شما ببینید تا زمان امام صادق سلام الله علیه از ائمه علیهم السلام هم خیلی کم هست در گرفتن خمس و وجوهات شرعیه اقدام کنند. ولی بعد از فتوحات که تمام میشه و مسلمان ها به یک سری اموالی میرسند، ما میبینیم ائمه علیهم السلام وکلایی را معین میکنند در مناطق شیعه نشین برای دریافت وجوهات شرعی، اون هم با اون شدت تقیه‌ای که برای ائمه علیهم السلام بوده. خب این شما در زمان امیرالمؤمنین نیست، در زمان امام حسن امام حسین نیست، در زمان امام سجاد نیست، یا در بخشی از زمان امام باقر سلام الله علیه نیست. اینها به خاطر اینکه مصداق خمس و موضوع خمس در جامعه محقق نشده. الان ای حالین اینی که میاد خدمت امام علیه السلام نمیگه من برای شما عرض کنم از سود سالیانم، هزینه سالیانیم زیاد آمده، من میخوام خمسش رو بدهم. نمیگه من معدنی یا گنجی پیدا کردم میخوام خمسش رو بدهم. یکی از مصادیق تعلق خمس که مال حلال مخلوط به حرام هست در این قضیه، که البته روایات متعدد هم هست که بعضی از روایات صحیحه بعضی از روایات ضعیفه، ولی خب یعید و بعضها بعضن و مجموعاً 6 تا 7 تا روایت میشه، با اینکه اگر ما 3 تا روایت هم در یک جا داشته باشیم از 3 تا بیشتر میشه مستفیض، تک تکش هم راویانش و رواتش ضعیف باشد برای استنباط حکم شرعی برای ما کفایت میکنه. یا مثلا در روایت بعدی میگه اینی اصبت مالن لا اعرف حلاله من حرامه. اینم یک نکته ظریفیه که در حلال مخلوط به حرام اگر چنانچه حرام مشخص باشد با خمس دادن مال حلال نمیشه، همونطوری که در عبارت حضرت امیر سلام الله علیه هست که استغفار شرایطی دارد، یکی از شرایط آن ایصال مال الغیر به صاحب ماله، یا اون فردی که از عمال بن العباس بود که میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه و همراه با رفیقش که میگه من از عمال و خلاصه مسئولین دولتی بن العباس هستم و از این کانال اموالی رو به دست آوردم و چه کار کنم؟ حضرت فرمود تمام آنچرا که از این طریق به دست آورده ای باید رد کنی، اگر چنانچه صاحبش رو میشناسی به صاحبش، اگر نمیشناسی در راه خدا باید انفاق بدی، صدقه بدی. اونجا دیگه بحث خمس مطرح نیست. بعد جالب این هست که این فرد میاد یک به قول چرتکه میندازه پایین بالا میکنه، میبینه چیزی در زندگیش نیست که از راه حلال به دست آورده باشد، همه حرامه. تمام اینها را در راه خدا انفاق میکنه، حتی به طوری که برای یک دست لباس هم میبیند در میان اموالش حلال وجود نداره. از این رفیقش میاد یک دست لباس میده، این میپوشه. ولی خب مردانه به وعده‌ای که به امام صادق داده بود عمل کرد. امام صادق هم فرمود اگر چنانچه تو عمل کنی و توبه کنی من بهش را برای تو تضمین میکنم، ولی عمل کنی. بعد جالب این هست که همین فرد از مسئولیت حکومتش استعفا میده، اموال به صاحبانش برمیگردونه، چنین چنان روزی مریض رفیقش میره برای عیادتش، میگه در حال احتضاره، گفت یک لحظه چشماش رو بست، دیدم باز کرد، گفت که فلانی مولایت امام صادق به وعدهش عمل کرد. حالا چی دیده بود در حال احتضار در روایت نیست، و راوی میگه من آمدم مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت فلانی ما به وعده‌ای که برای اون دوست داده بودیم عمل کردیم. خب ببینید بعضی از موارد هست که این اموال، خب لا اعرف حلاله من حرامه، در اینجا خب با دادن خمس مال تخمیس میشه و حلال میشه، و اگر چنانچه نه، اگر کلش یا غالب بر اموال حرام بود، دیگه اونجا خمس هیچ کاری از دست ساخته نیست. بعد امام امیرالمومنین صلی الله علیه و آله فإن الله عز وجل قد رضی من المال بالخمس واجتنب ما کان صاحبه یعلم. باز در اینجا هم برای شما عرض کنم حضرت اشاره دارد که اگر چنانچه در میان اموالت میدانی یک مال مخصوص به یک فرد خاصی هست، صاحبش مشخصه، در اینجا دیگه مثلا با خمس دادن این قضیه تطهیر نمیشه. در حقیقت الان این بخش من برای شما عرض کنم دیگه تمام شد. بعد موضوع دیگری که در اینجا هست که آقایان خیلی به بوق کرنا گذاشتن و خیلی روش برای شما عرض کنم مانور میدن، این هست که در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای شما عرض کنم چرا خمس وجود ندارد. خمسی که به این همه شما روایات نقل می کنید بر این که اگر کسی خمس ندهد نمی دانم ملعون هست، لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس بر او باد امثال این، و از طرفی هم شما معتقد هستید که ائمه شما هر آنچه که روایت می کنند از پیغمبر اکرم روایت می کنند. این حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث ابی و حدیث جدی ان رسول الله. خب این انبوه روایاتی که شما درباره خمس آوردید، و الان هم آقایان مراجع و حوزه های علمیه شما هم با این خمس میچرخد. اگر واقعا اینها مربوط به سنت پیغمبر هست، چرا خود نبی مکرم خمس از مردم نگرفته؟ در سیره پیغمبر ما میبینیم خمس غیر از غنایم جنگی در موارد دیگر به چشم نمیخوره. مگر میشه یک موضوعی با این همه مهمی، با این همه اهمیت که لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین علی من اکل مالنا حراما درهما، در سیره نبی مکرم چیزی نباشه؟ در اینجا ما چند تا جواب میدیم، من خلاصش رو عرض میکنم. حالا امروز یه مداری هوا خلاصه سرد بود، و خب بعضی از دوستان هم معمولا شنیدیم که در قم هم ابتدایی ها تعطیلن، حالا همین آقایان هم که تشریف آوردن دیگه برخلاف مقررات استان قم حرکت کردن. به قول یکی از آقای حسنزاده عاملی سوال کرده بود در رابطه با برای شما عرض کنم سابقه علمی شما، گفت آقا من شاگرد کلاس اول انسانیت با 70 سال رفوزگی. بله علی ای حال، این علی دوستانم که لطف کردن برخلاف برای شما عرض کنم قانون آموزش استان بوده. در اینجا ما چند تا جواب ما میدیم، این جواب ها را من خلاصش رو عرض می کنم و الباقی رو تفصیلش رو انشاءالله بعدن من خدمت دوستان اشاره می کنم. یکی این که آقا اگر شما دنبال حق و حقیقت هستید، ما آیات رو در رابطه با خمس آوردیم، کلمات لغویین را آوردیم که کلمه مغنم و غنائم مربوط به کل فائدت و کل ربحن هست. روایات از نبی مکرم ما آوردیم، نامه های نبی مکرم را به قبائل برای خمس آوردیم. اگر دنبال این هستید که موضوع خمس واقعا حکم خمس مشخص شده یا نه، این حکم خمس مشخص شده. آیا یک حکمی بیاد در سیره پیغمبر عمل نشود، آیا به وجوب اون حکم ضرر میرسانه؟ نه. شما در قرآن ده ها آیه در رابطه با طلاق دارید. شما خب شما بگید آقا اگر واقعا طلاق یک حکم الهی، چرا پیغمبر زنش طلاق نداده؟ این سیره پیغمبر برای شما عرض کنم نشانه قطعی بودن حکم الهی نیست. ما خیلی از احکام الهی ما داریم، حتی در قرآن آمده نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ عمل نفرموده، چون موردی نبوده تا بخواد عمل بکند. و اینما علیک البلاغ دارد، نه اینما علیک العمل. کاری به سیره پیغمبر، بله سیره پیغمبر هم یکی از مسائل اثبات مشروعیت احکام هست، ولی این که بگوییم حتما سیره پیغمبر هم در کنار احکام شرعی باشد، این حرف بی اساسه. بله. بله. بله به قول قرآن میگه برای شما عرض کنم اذا حضر احدکم الموت، آیش بخوانید بیاد. بله 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 یا اذا حضر احدکم الموت. بله خب ببینید به قول آقا وصیت برای هر انسانی خلاصه طبق این آیه از واجباته، ولی نبی مکرم خودش میگن وصیت نکرده. حتی در بعضی از روایات مندم از حذیفه است چی است که میگه چطور میشه پیغمبر قرآن دستور به وصیت بده، پیغمبر خودش دستور به وصیت به مؤمنین بده ولی خودش وصیت نکنه. نه، ما احکام زیاد داریم بر این که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب پیغمبر اکرم زکات هم نداده. آیا چون پیغمبر زکات نداده دلیل بر این هست که زکات واجب نیست؟ حالا اگر دوستان بتونن مصداق زیادی هم میتونن پیدا بکنن از احکام واجبات الهی که نبی مکرم به اونها عمل نکرده، بس سیره پیغمبر دلیل بر مشروع ترک عدم سیره پیغمبر دلیل بر عدم مشروعیت نیست. این برای شما عرض کنم یک نکته. نکته دوم، بله دیگه علایه حالین این آقایان میگن که اون وصیت نبودی. میخواست برای شما عرض کنم ابوبکر رو وصیت کنه بر این که بگه که آن نماز بخوانید، در ادب المفرد هست نماز بخوانید، به کنیزها به غلاماتون احترام بکنید. یعنی اگر شما به غلامان کنیزان احترام کردید، حقشون دادید، فلن تزلوا ابدا. حکم به این مهمی و به این اهمیتی برای شما عرض کنم. بله به قول با عایشه گفتن که شنیدیم که پیغمبر علی را وصی قرار داده، گفت اینها دروغه، آخرین لحظه پیغمبر روی سینه من بود جان داد. کی وصیت کرد؟ نه دیگه، وصیت چه مال باشد چه نباشد، وصیت میکنه من اینطوری دفن کنید، اینطوری چیز کنید، نماز دارم، نماز قضا دارم، روزه قضا دارم، حقی از مردم گردن من هست، بدهکارم به مردم، پیغمبر اکرم میخواست از مکه هجرت کنه، امیر المؤمنین رو وصی خودش قرار داد که بیاد چکار کنه، تمام بدهی های پیغمبر رو بپردازه. این که چون پیغمبر اموالی نداشت و نخواست وصیت کنه، نه اینطوری نیست، حداقلش یک سری اموال شخصی که داشت، خونه هاش که مال خودش بود دیگه، ورثه آخه میتونه ثلثش که مال خودشه میتونه وصیت بکنه، که ثلث این اموال مال خودشه. پیغمبر اکرم که دیگه مستثنای از امت اسلامی نیست، میتونه به ثلثش وصیت کنه، همونطور که دیگر مسلمان هم میتونه به ثلثش وصیت کنن. بله؟ نه 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 نه، همونطور که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در اینجا هم داره این آیه را اگر آقایان بخونن. آها احسن، بله بله، ببینید کلمه کتبه، کتبه علیکم یعنی او واجب است بر شما، همونطور که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این دیگه بله، اگر کسی بله، نه اینطوری نیست. البته این آیان اهل سنت میگن آیه نسخ شده، الان ما کاری با ایش نداریم. ما بله نه، ما قائل به نسخش نیستیم. این که وصیتی باید بکند، این اگر کسی بدهی دارد، نماز قضایی دارد، روزه قضایی، واجبه باید وصیت کنه. بله 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 بله، اینا که عمل نکردن خلاف اون. بله ما نه، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. ببینید معمولا بزرگان، ببینید قانون کلی، بزرگان اواخر عمرشون وصیت میکنن. چرا؟ برای اینکه دیگه احساس میکنن که بعد از این دیگه باید یک سری اموری افرادی بیان رتق فتق بکنن، حالا هر کسی است، در مسائل سیاسی، مسائل اخلاقی، مالی و غیره. و اضافه بر این، برای شما عرض کنم، انسان که دارد از دنیا می رود، یک سری کارهایی انجام داده ناتمامه، یک سری بدهی هایی دارد نمی تواند بدهد، حالا بدهی های واجبات الهی باشد یا بدهی های مردمی باشد، معمولا وصیت ها می افتد به آخر عمر. ولذا قرآن هم داره کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه فللوالدین والاقربین و غیره. اون یه بحثیه که البته آقایانی که میگن نسخ شده، میگن این چون بعد از این آیه لذت کرده مثل حد الانسین و غیره آمده، اون آیه میاد این رو برای شما عرض کنم، الاقربین و الوالدین و غیره، چون حکمش در جای دیگر آمده نسخ شده، ولی اینجا نمیخواد بگه این ترک خیلی نسخ فلل والدین و الاقربین، فقط بیاد شما آقا به این قدر بده، به اون قدر بده، نه، نسبت به یک سوم اموال برای شما عرض کنم فرد مالکه، میتونیم بگه این یک سوم اموال من، بخشش رو پدرم بدید، بخشی از این مال مادرم هست، بخشی از این بچه کوچیکی دارم، در اختیار این قرار بدید شما. این ترک خیرن الوصیه حتما مربوط به اون ارث برای شما عرض کنم ما فرض الله که نیست، غیر ما فرض الله هم برای شما عرض کنم موصی کاملا میتونه، هر اختیاری دارد، وصی معین کرده، اهل سنت دارن، در صحیح بخاری هست، میگن سه تا وصیت کرد، سه مورد آوردن، یکی این که عزیز الوعد کما کنت عزیزهم، افرادی که میان برای اسلام آوردن مدینه، گروه های برای شما عرض کنم مهمان، از اونها پذیرایی کنید اونطوری که من پذیرایی کردم. دعا دوم اخرج المشرکین من جزیره العرب و ثالثا نسیتها. دیگه حالا و ثالثا نسیتها چی هست؟ الله اعلم. در صحیح بخاری هم هستا، در صحیح بخاریه، میگه سه تا وصیت کرد، اولی در رابطه با پذیرایی از مهمان ها، دومی مشرکین رو از جزیره العرب ببرید بیرون. برای شما عرض کنم که اینها ابولؤلؤ رو نبردن بیرون، آخرش هم کار داد دستشون، یعنی برخلاف دستور پیغمبر ابولؤلؤ مشرک در مدینه بوده. برای شما عرض کنم حتی می اومده مسجد هم برای نماز می اومده، واقعا چه مشرکی بوده که تو مسجد تو صف اول نماز هم می اومده. سومی هم که آقایان فراموش کردن. بله اینها برای شما عرض کنم مسئله کاملا مشخصه که به قول همه مردم اونجا نشستن، میخوان برایشان پیغمبر وصیت میکنه، سه تا دو تاشو دارن ولی سومی رو آقایان فراموش کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.